أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 25 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. نکته 54. از اونجا که در یکی از جلسات مرتبط با امام زمان سلام الله علیه از کنیه و لقب پرسیدیم و برخی از بزرگواران نمی دانستند، به ذهنم رسید که در این جلسه هم به این موضوع اشاره کنیم، چون این مطلب ساده است، ولی حالا به هر حال اگر کسی نداند گاهی در مراجعه به نوشته ها ممکنه مشکلی براش پیش بیاد. نکته 54 روم این است که کنیه وجود مقدس امام حسین علیه السلام دو تعبیر گفته شده، یکی ابو عبدالله و یکی ابو علی. کنیه تعبیری است که عمدتاً برای بزرگداشت فرد استفاده می شود و در اون اب یا ام در ابتدای اون قرار می گیره. لقب غیر از کنیه و اسم است. القاب شریف امام حسین علیه السلام چنین ذکر شده است: رشید، طیب، وفی، سید، زکی، مبارک، سبط با تای دستدار و سین، شهید، سعید. پس ما یه سری لقب داریم، ویژگی هایی است. القاب فرد میتونه بسیار متعدد باشه. یک اسم داریم که معمولا یکی بیشتر نیست، یا علی است، یا مرتضی است، یا محمد است، هرچی. یه سری هم کنیه داریم که باز کنیه هم تعدادش به کثرت لقب نیست. گاهی ابوالحسن است، گاهی ابوالحسین است، گاهی ابوالزهرا است مثلا. کنیه به دلایل مختلفی گذاشته می شود. یعنی لزوماً کنیه ابو عبدالله برای وجود مقدس امام سید الشهدا علیه السلام به این جهت نیست که حضرت یک فرزندی به نام عبدالله داشته باشند بعد ابو عبدالله نامیده شوند. حکمت‌های دیگری هم برای این کنیه بیان شده است. مثلا از جمله نکته‌هایی که راجع به این کنیه امام حسین گفته شده است این است که هر کس که بندگی خدا می‌کند به واسطه ایثارگری و در واقع برکت خون سید الشهدا است. پس امام حسین علیه السلام حکم پدر هر بنده ای را دارند. گاهی کنیه رو اصلا از ابتدای تولد یک نفر بر او می‌گذارند بدون اینکه هنوز صاحب فرزند شده باشه. گاهی هم کنیه به تعداد فرزندان معمولا پسر بر فرد قرار میگیره. مثلا ابو مجتبا فرزندی داره به نام مجتبا، پدر مجتبا نامیده میشود. ابو زینب فرزندی داره به نام زینب، به نام او خوانده میشه، پدر زینب است. در این زمینه ممکن است گاهی در کتابهایی القاب دیگری هم راجع برای از سید الشهدا نقل شده باشه. حالا اینا اگر القاب القاب نیکویی باشه یا در روایات ذکر شده باشه یا گاهی اوقات هم افرادی از علمای شیعه مثلا یک لقب را برای اون وجود مقدس قرار میدهند به حکمتی، حالا ممکنه مشهور هم نباشه. مثلا کتاب خصائص الزینبیه سلام الله علیها، من میخواندم خصائصی رو برای حضرت بیان کرده بود در ذیل القاب. خب اینا رو براش سند روایی به این معنا نیبرده بود که مثلا حضرت فرمودن، برای بعضیش بود ولی برای همش نبود. مثلا حضرت فرموده باشن که شما ام المصائبید، نه، ولی به هر حال با مختصاتی که حضرت داشته اند لقب ام المصائب توسط عده ای از علما، نویسندگان، مورخان بر اون بزرگوار نهاده شده است. لقب بیراهی هم نیست، ولی لقب معصور نیست، بر اساس روایت قرار نگرفته، ولی متناسب با شرایطی است که حضرت زینب سلام الله علیها طی کرده. نکته 55، روایتی است از وجود مقدس امام رضا علیه السلام در عیون اخباب رضا هست و در روایت دیگری عرض به خدمت شما که ببخشید این بله روایت اول عیون اخبار رضا و امالی شیخ صدوق، روایت بعدی که در همین موضوع از امام صادق علیه السلام بهار 43 258، روایت سوم در این موضوع از امالی شیخ صدوق. این سه تا روایت راجع به نقش نگین امام حسین علیه السلام است. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نگین انگشترشان به چه متنی منقش بود؟ در روایت اول حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند نقش نگین آن حضرت ان الله بالغ و امره، بالغ با غین، ان الله بالغ و امره. روایت دوم از حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند نقش نگین آن حضرت الحمدلله بود. روایت سوم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام این است که نقش یک انگشتر آن حضرت لا اله الا الله عدتون للقاء الله بود و نقش دیگر انگشتری دیگر که حضرت داشتن ان الله بالغ و امره. پدر مجموع سه تا تعبیر برای نقش انگشتر امام حسین علیه السلام ذکر شد. روایتی که چه بسا نشنیده باشید و در امالی شیخ صدوق 124 آمده است این است. مرحوم شیخ صدوق میگوید به روایت حسن دیگر منقول است که مردی از آن حضرت پرسید که مردم میگویند چون امام حسین علیه السلام را شهید کردند انگشتر او را از دستش بیرون آوردند. حضرت فرمودند چنین نیست، بلکه امام حسین علیه السلام امام زین العابدین را وصی خود گردانیده انگشتر خود را در انگشت او کردند و امر امامت را به او گذاشتند، چنانچه رسول خدا با امیر المؤمنین کرده و امیر المؤمنین با امام حسن و امام حسن با امام حسین چنین کردند. حضرت صادق علیه السلام می فهمند و آن انگشتر به پدر من رسید، یعنی از امام سجاد علیه السلام به پدر من رسید و از پدر من به من رسید، اکنون نزد من است و در هر جمعه در دست می کنم و با آن نماز می گذارم. راوی میگه من در روز جمعه به خدمت آن حضرت رفتم، او را در اثنای نماز یافتم. حضرتش نماز می خوندن. چون فارغ شدند دست خود را به سوی من دراز کردند. در انگشت ایشان انگشتری دیدم که نقش آن این بود: لا اله الا الله عدتون للقاء الله. فرمودن این انگشتر جدم امام حسین علیه السلام است. خب ما در نقلهایی نسبت به ماجرای کربلا متعدد شنیده ایم که جسارت به حضرت سید الشهدا کردند برای گرفتن انگشتر حضرت. اگر ما نسبت به روایات به اصطلاح درست اندیشه ورزی نمی کردیم و نمی آموختیم که چگونه باید برخورد بکنیم، وقتی این جمله رو برای یه نفر می خواندیم، اگه سطح دانشش پایین بود می گفت آقا پس یکیش دروغه. اگر سطح دانش دینیش خیلی پایین بود میگه بابا اینا آخونده خودشون هم نمیدونن چی میگن، تاریخ نگارا خودشون هم نمیتونن چی میگن، اصلا اینا هر کدومشون یه چیز، آقا اصلا از بیخ اینا حرفای بی خودیه، برو تخت نرد و برد و بیا. همه رو منکر میشدن برای اینکه کار خودشونو بکن. اما برای شمایی که روایات رو خوانده اید، نسبت به روایات اون ادب را و اون دانش را پیدا کرده اید، امر روشنه. و اون چیه؟ مغایرتی ندارد که حضرت یک انگشتر ویژه ای را که شاید همون زمانی که راجع به جناب سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام در جلسات زندگی با امام عصر صحبت میکردیم، این مطلب رو بیان کردیم راجع به انگشتر جناب سلیمان، چه بسا این انگشتر همان انگشتر ویژه‌ای باشد که اهل بیت علیهم السلام نسل به نسل به یکدیگر منتقل می کنند و گویی از امانت‌هایی است که در سپردن جایگاه امامت به امام بعد منتقل می شود و در دست امام صادق علیه السلام است و در دست امام زمان سلام الله علیه هم خواهد بود، یا حضرت همین الان دستشون میکنن یا مثل امام صادق علیه السلام برای بعضی مواقع در دست میکنن. و حضرت سید الشهدا انگشتر دیگری در دست داشته باشند موقع شهادتشون که کسی به بهانه به هر حال به دست آوردن این غنیمت چنان جسارتی به حضرت سید الشهدا بود. نه اون اشتباه نه این اشتباه. ببینید چقدر فرق میکنه آدم وقتی با این توجه به روایات و نقلهای تاریخی مربوط به اهل بیت علیهم السلام رجوع کنه. نقلهای تاریخی دیگه که هیچی. حالا آقا محمد خان قاجار رو مثلا اینجوری کشتن یا اونجوری کشتن، تفحص تحقیق یک ماه پروژه دکترا میذارن اونجوری کشتن یا اینجوری کشتن، خب حالا اونم یه کاریه دیگه، ولی حالا فرقی نمیکنه، هر جوری کشتن کشتن دیگه، تموم شده، اگرم خودش مرده که مرده. اما اگر به این مطالب رسیدیم افراد میفتن به انکار. همونی که پروژه دکتراش رو راجع به مثلا فلان سنگ یا حیات و ممات فلان فرد گمنام، چون میگن تو دکترا مثلا برید یه عنوانی پیدا کنید، فردی پیدا کنید توی بحث تاریخی که مثلا روش کار نشده باشه، یا به یه وجهی از زندگیش بپردازید که دیگه کار نشده باشه، میرن مثلا دیگه راجب نوه مثلا اون کسی که دم در وای میساد افراد رو مثلا چک میکرد که کرونا دارن یا ندارن، من راجب او تحقیق میکنم و راجب سرنوشتش و راجب تعداد تلفن هایی که زده است قبل از مرگش، بعد از مرگش چند تا تلفن زده، چون بعضی از اینا که میمیرن بعد مرگشون هم نیست که زنگ میزنن. به هر حال ما در مواجهه با این قبیل روایات و این نقلها به حکم اون اصل ادب در برابر روایات و عدم طرد روایات یا انکار آنچه که راجع به اهل بیت بیان شده در مصائبشون میآموزیم که این گونه میشد برخورد کرد، هیچ پیچیدگی هم نداره. طور حالا حضرت یه انگشتر اینجا بدن یه انگشتر اونجا، چه اشکال داره؟ نکته 50 و در زمان استراحت به توافقی رسید این راجبه شماره ها یا نه، این شماره اگه از یکی شروع بشه دیگه معلوم نیست چند جلسه دیگه چند تا فاصله پیدا بود. نکته 56 روایت جالبی است، به یه تعبیری روایت بامزه است. من که خیلی خوشم اومد، مثلا کیف کردم از جواب پیغمبر، یه جوابی در این روایت دادن خیلی قشنگ. صفیه دختر عبدالمطلب، توجه داشته باشین یه عبدالمطلب داریم یه عبدالمطلب داریم. عبدالمطلب غلطه، عبدالمطلب درسته. یه وقت ممکنه آدم حالا به زبانشون بچرخه به اشتباه، ولی لااقل در دانشتان بدانید که عبدالمطلب درست نه عبدالمطلب. صفیه دختر جناب عبدالمطلب گفت من قابله امام حسین علیه السلام بودم. ما در نکته های قدیم داشتیم که مثلا اسماء حضرت را نزد پیغمبر آورد، اینا مغایرتی نداره، یه نفر میتونه قابله باشه، یه نفر میتونه کمک باشه، یه نفر میتونه امام حسین رو بیاورد، یه نفر میتواند، یعنی باز اینا رو توجه کنید که اگه خودتون به جزوتون رجوع کردید احساس نکنید که ای خب گفتن قابله این تو پس او چه کاره بود. اینها در خدمت خاتم الانبیا و اهل بیت نبوت بودن. میگه من قابله امام حسین بودم، چونان حضرت از شکم مادر به زیر آمد، حضرت رسول فرمودند ای عمه بیاور فرزند مرا. گفتم یا رسول الله هنوز او را پاکیزه نکردم. پیغمبر فرمودند تو او را پاکیزه میکنی؟ خدا او را پاکیزه و مطهر گردانیده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو میخوای پاکیزش کنی؟ خیلی قشنگ گفتن است. حقایق عالم اینها عزه باش با کسی تعارف نداره، حالا عمه جان ماست میخواد، نه، در معرفت سید الشهدا جناب صفیه باید این آگاهی رو پیدا کند که او طاهر کننده امام حسین نیست، خدا امام حسین رو طاهر آفریده است. نام جناب صفیه رو کجا میشنوید که مرتبط با امام حسین علیه السلام گاهی یا مرتبط با امیرالمومنین علیه السلام گاهی نام میبرند؟ یه خانم باهوشی بگن. بگم خودم یا بذارم یه ذره روش فکر کنیم؟ میذاریم روش فکر کنیم. چشم. نه، این صفیه‌ای که عمه پیغمبر هستن، ایشون در ماجرای تاریخ اسلام یه نقشی دارند که ماها در ذکر مصائب امیر المومنین و سید الشهدا گاهی از ایشون یاد میکنیم. دیگه من خیلی راهنمایی کردم الان. نه. بله استغفارم. حالا خیلی استغفار زیاد نداره، در حد مثلا بله 20 تا استغفارم شاید، ولی یه خود فکر کنیم این چی به ذهنتون برسه. من این روایت رو تمام کنم. چون به خدمت آن حضرت بردم، جناب صفیه او را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان او داخل کرد و او میمک، که قبلا اینو در یه ماجرایی در یک نکته ها عرض کرد. چنان میدانم که شیر و عسل از زبان آن حضرت در دهان او جاری شد. پس میان دو دیده او را بوسید، به من داد و میگریست و میفرمود که خدا لعنت کند گروهی را که تو را شهید کنند. ای فرزند، و سه مرتبه این را فرمود. گفتم پدر و مادرم فدای تو باد، که او را خواهد که؟ فرمودند باقی مانده گروه ستم کننده از بنی امیه. پس تکلیفمون تا نوبت بعد انشاءالله ذکر اللهم لعن بنی امیه قاطبه از طرف همه درگذشتگان، از دوستان امیر المؤمنین تا حضرت آدم، هر کس علی را دوست داشته است. نمیشه کسی امیر المؤمنین دوست داشته باشه به پیغمبر عرض ادب و احترام نداشته باشه. هر کس امیر المؤمنین را دوست داشته و به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض ارادت داشته است، شریک باشد در ذکر لعن ما بر بنی امیه، که حضرت می توانند نام یک دشمنی را بگویند. حضرت می خوان معلوم کنند شجره خبیثه قرآن بنی امیه هستند. باقی مانده گروه ستم کننده از بنی امیه. پیش از این اشاره کرده ایم خاندان بنی عباس وقتی به سر کار آمدند شعارشون چی بود؟ ما میخواهیم حق را به خاندان پیغمبر برسانیم. بنابراین ما در جنگ و مبارزه با بنی امیه هستیم. پس اگر بنی امیه و تابعانشان منفور باشند اشکال نداره. پس هر چه میخواهید راجع به بنی امیه بگید. پس اگر عثمان از بنی امیه است که هست، بگید هر چه میخواهید در طعنش بگید. اگر معاویه از بنی امیه هست که هست، هر چه میخواهید در طعنش بگید. ولی خلیفه اول و دوم از بنی امیه نیستند، پس راجع به اونها حرفی نزدی. همین می شود که در بحث تبری قبلا عرض کردیم، اهل بیت علیهم السلام وقتی از متائن عثمان می گویند و بعد معلوم میشه که عثمان یکی از معاصی اون دوتاست و اگه اون دوتا نبودن عثمان نمی توانستی همه ظلم کنه، این یعنی راجع به اونها به مراتب بیشتر باید ابراز انزجار نمود. پس چرا اهل بیت اسم اون دوتا رو نیوردن؟ برای اینکه خفقانی است که راجع به اون دوتا نباید کسی حرف بزنه. اللهم لعن بنی امیه قاطبه به این معنا نیست که جنایت بنی امیه بیشتر از جنایت اولی یا دومی بوده است. متن روایتی رو تحت عنوان آن هفت نفر در قسمت مقالات و نوشته های سایت حقیر نگاه بکنید. اون هفت نفر کیا بودن؟ ولی ابراز انزجار از بنی امیه، ابراز انزجار از بنی امیه تابعان، حامیان، مقدم سازان حکومت اینها، اگر ابوبکر خبیث نبود کسی نمیتوانست بالای منبر پیغمبر برود مثل معاویه. اللهم لن بنی امیه تقاتبه. پس در نکته 56 سه مطلب رو پررنگ کردیم و اشاره کردیم، برخی مطالبش رو قبلا توضیح دادیم. مطلب اول شناسایی جناب صفیه دختر عبدالمطلب که در ماجرای حضرت حمزه سلام الله علیها که در جنگ احد به شهادت رسیدند، گاهی در مقام ذکر مصیبت این بیان می شود که پیغمبر فرمودند که خواهرش می خواهد به سر بالینش بیاید، با این جنایتی که هند مادر معاویه که اینا همه همین بنی امیه کرده است و بر سر حضرت حمزه آورده، جوری بپوشانید حضرت حمزه سلام الله علیه رو که صفیه در توانش باشه. و بعد راجع به وجود مقدس سید الشهدا یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه روزه شهادتشون رو میخوانند با استفاده از این ماجرا. نکته دوم پاسخی بود که پیغمبر به شکلی قاطع به عمه بزرگوارشون دادند، که ما توجهمون الان به دو بخش این پاسخه، یکی فرمایش خود حضرت، دوم قاطعیت حضرت در بیان حقیقت دین. یادتون باشه در اون صلوات هایی که در پایان مفاتیح هست امام عسکری آموزش میدن، میفهمند چون ما موظفیم که امر دین را به شما برسانیم، من این صلواتی که مربوطه به خودم هست را هم میگویم. یعنی من وصف خودم نمی کنم، من وصف مقام و شأن امامت شیعه رو دارم میگم که این گونه برش صلوات بفرستید. در اینجام پیغمبر در دین تعارف ندارن، بگن حالا مثلا عمه ما گفتند که مثلا حالا من پاکیزه میکنم بیاره، به حالا ارکام میکنه بکنه بیاره. نه، حقیقت دین این است که عمه جان اگر تو میخواهی مراتب بالاتری داشته باشی در قیامت، باید معرفتت نسبت به سید الشهدا بالاتر باشه و بدانی که حسین را خدا پاکیزه خلق میکند، پاکیزه وارد این دنیا میکند و پاکیزه از این دنیا میبرد. فکر نکنیم من و تو در اون نقشی داریم که میتوانی پاکش بکنی. نکته سوم روایت تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا بود. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، میتواند بگوید یزید، میتواند بگوید عمر سعد، میتواند بگوید شم یا هر کسی دیگری که نقش مستقیم داره، چون میدونید در تاریخ راجع به شهادت از سید الشهدا اسامی چند نفر ذکر شده به عنوان قاتل اصلی، ولی به هر حال میتونستن حضرت هر کدام اینها رو نام ببرن. اما پیغمبر این گونه میگوین تا شجره خبیثه رو آشکار کنند. شجره طیبه و شجره خبیثه در کدام آیه مبارکه از کدام سوره قرآن آمده است؟ بزرگواران بفرمایند تا من این جمله رو تکمیل کنم. پس حضرت به این جهت که به عموم افراد و مؤمنین بیاموزند شجره خبیثه را، از این تعبیر استفاده میکنند. البته این حکمت ظاهری است که ما داریم بیان میکنیم، حکمتهای متعدد دیگه هم میتواند داشته باشه. یکی از حکمتهایی که میشود بیان کرد برای این فرمایش حضرت اینه، من در واقع جمله‌ام رو اصلاح کردم و ترمیم کردم که با دقت بیشتری باشه. حضرت دارن شجره خبیثه رو به ما معرفی میکنن. باقی مانده گروه ستم کننده از بنی امیه. خب شماره آیه رو بفرمایید و سوره رو. سوره ابراهیم آیه رو بخونید.
کشجره طیبه.
بله. پس تکلیف دوم، بزرگواران به روایات ذیل آیه 24 و 25 از سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه مراجعه بفرمایند و روایات مربوط به شجره ملعونه و شجره طیبه را مطالعه بفرمایند. اگر در حین این مطالعه مطلب ویژه‌ای به ذهن مبارکشون رسید، می توانند در گروه به اشتراک بگذارند. رسیدیم به ابتدای نکته 57. انشالله نکته 57 رو، چون هم آیاتی داره که باید با همدیگه بخوانیم، هم در ذیل اون آیات خیلی جالبه، آیاتی که اصلا فکر نمی‌کنیم راجع به امام حسین علیه السلام، خدای متعال درباره هستید و شهدا نازل فرموده و چقدر زیبا، چقدر زیبا. اون آیه رو باید بخوانیم و به روایات ذیلش انشالله توجه بکنیم. این رو میگذاریم برای جلسه بعد. خدا انشالله همه بیماری های جسمی و روحی از همه دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همین از سایه به عنایت امام زمان شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. خدا انشالله همه ما رو ببخشد و بیاموزد. خدا ما رو عالم و عامل به وظایفمون قرار بده انشاءالله. خدا انشاءالله در عزیزان و در نسل ما کم ارادت به امیر المؤمنین و صاحب الزمان و کم بغض نسبت به دشمنان اهل بیت قرار ندهد انشاءالله. لحظه به لحظه نور معرفت در قلوب ما نسبت به خودش و نبیش و حجتهایش افزون بفرماید انشاءالله. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدایا ممنونتیم که بغض نسبت به قاتلان و ظلم کنندگان به امام حسین رو در دل ما قرار دادی. چه نعمتی است این نعمت ها که ما اصلا نه زبان شکر داریم نه بهش توجه میکنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. تکلیف سوم هم که بزرگواران انشالله مقید کنن خودشون رو که انجام بدن، این داستانی که امروز به لطف الهی به ذهنمون و به زبانمون جاری شد از تشرف خدمت امام زمان سلام الله علیه، بزرگواران خودشون رو مقید کنن حداقل برای یک نفر. حالا ترجیح بر این است که کودک و نوجوان باشه و در حد فهمش، البته کودک منظورم دو ساله نیست، گرچه برای بچه دو ساله میشه تعریف کرد، طوری نیست. انشالله اثر توجه به امام زمان در وجود او نقش میبنده. ولی برای یک نفر تعریف بکنن، حالا یا از فرزندانشون باشه یا همسر گرامیشون باشه، و خوشحال میشیم که اثرات اون تعریف یا خاطره نیکوی اون تعریف و خدمت رو در گروه به مشارکت بگذاریم. بعضی از بزرگواران در مشارکت‌های درباره تکالیف و اینها یه خورده ضعیف عمل میکنند. خلاصه مراقب باشید، خانم‌های ناظم بسیار دقیق مراقبند، بعد یهو با همون خداحافظی میکنن، بعد تو رو دروسی گیر میکنین، ما مجبوریم خداحافظی کنیم. مشارکت در گروه رو هم بزرگواران لحاظ کنند، تنها شنونده بحث نباشند. بنابراین تجربیاتتون رو به مشارکت بگذارید، هم برای خودتون برکت داره انشالله، هم برای کسان دیگری که میخوانند. تجربیات تلخ را نمیخوایم، ولی اگه تجربه تلخ هم بود یه جوری نوشتید که بیشتر ما از توش سوال مثلا در آوردیم که بزرگواران پاسخ بدن، باز اشکال نداره. ولی مثلا اگر یه داستان یه جایی تعریف کردیم منتهی به دعوا و زد و خورد شد، اینا رو ننویسین، دوستان دلاشون نازک ناراحت میشن. ولی مثلا بگید که چجوری تعریف کنیم که مثلا طرف مقابل این واکنش رو نشون نده، ما خودمون میفهمیم که چی شده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.